very much.
ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز مطالب برنامه، در یک گزارش مفصل از مزار شریف بازدید جاری رئیس جمهور محمد اشرف غنی از ولایت بلخ را دنبال می کنیم. او بعد از افتتاح خط آهن افغانستان و ترکمنستان در بندر آقینه اواخر دیروز به مزار شریف رفت و به بازدید خود از ولایت بلخ امروز ادامه می دهد. ملل متحد می گوید حدود 500 هزار نفر در سال جاری میلادی در افغانستان از منازل خود بیجا شدند. گزارش مفصل در این باره هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نورالله شایان.
با تشکر از همکارم، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی در دیدار با اعضای شورای ولایتی بلخ وعده سپرده تا به سرپرستی در این ولایت خاتمه می دهد. معدن لاجورد در کران و منجان بدخشان در گرو افراد مسلح غیر مسئول است و هزاران نفر پس از پیشروی نیروهای رژیم بشار اسد در شهر حلب از محاصره خارج شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور در سفرش به مزار شریف با اعضای شورای ولایتی بلخ تعهد کرده است تا هرچه زودتر به سیستم سرپرستی در این ولایت خاتمه بدهد. افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ برای رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور همچنان گفته است که یک محبس جدید برای زندانیان در مزار شریف اعمار خواهد شد. از سوی هم هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور میگوید که آقای غنی در دیدارش با فعالان مدنی و مقامات امنیتی این ولایت روی مبارزه جدی با تروریسم تاکید کرده است. نیروهای امنیتی افغان با گذشت هر روز قوی شده می روند و تلاش این است تا با هماهنگی درست در برابر تروریسم مبارزه کنیم. چخانسوری گفت که ریاست جمهوری کشور در تلاش تجهیز بیش از پیش اردوی ملی افغانستان است. رئیس جمهور در جریان سفرش امروز با مقامات قول اردوی 209 شاهین در زون شمال دیدار می کند. معاون والی بدخشان میپذیرد که معدن لاجورد در کران و منجان این ولایت در گرو افراد مسلح غیر مسئول است. گل محمد بیدار امروز به رادیو آزادی گفت که این افراد مسلح غیر مسئول معدن لاجورد را استخراج و قاچاق میکنند و دولت هیچ کنترل بالای آنان ندارد.
در مجموع فعلا واقعا معدن لاجورد همراه افراد غیر مسئول هم کماندان های مردم محل است. رازهای قاچاق میکرد، رازهای پنجشیر، رازهای فیض‌آباد.
این در حال است که روزنامه نشنل انترست چاپ امریکا در شماره اخیر خود از کنترل یک گروه مسلح غیر مسئول بالای معدن لاجورد بدخشان گزارش را به نشر رسانده است. سازمان ملل متحد میگوید در سال 2016 میلادی بیش از 500 هزار افغان در نتیجه بحران از خانه هایشان بیجا شدند. بر اساس گزارش تازه این سازمان که روز دوشنبه نشر شد، جنگ بزرگترین عامل برای افغانهای بیجا شده بوده است. وزارت مهاجرین افغانستان میگوید از میان بیجا شده ها 30%شان دوباره به خانه هایشان برگشتند. حفیظ احمد میاخیل مشاور این وزارت در صحبت با رادیو آزادی ارقام ارائه شده تازه از سوی سازمان ملل متحد را نپذیرفت، اما گفت در گزارش اخیر سازمان ملل متحد همچنان گفته شده که در جریان سال 2016 بیش از 606 هزار افغان بدون سند از پاکستان به کشورشان بازگشتند. رادیو آزادی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. روسیه میگوید همکاری هایش با ناتو را در مورد افغانستان تمدید نخواهد کرد. الکساندر گروشکو نماینده روسیه در ناتو روز دوشنبه به خبرگزاری ایترتاس گفت ناتو تمامی راه ها و پروژه های همکاری با روسیه را که برای امنیت و منافع هر دو جانب مهم بود بسته است. به گفته این مقام روسی، اقدام ناتو در برابر روسیه با توجه به وضعیت افغانستان که رو به خرابی نهاده در تقابل قرار دارد. نماینده روسیه در ناتو همچنان میگوید هیچ نشانه وجود ندارد که ناتو برای کردش جهت احیای این رابطه تغییر وارد کند. روسیه بان که عضو ناتو نیست، در گذشته همکاری های با این پیمان نظامی در مورد افغانستان داشت، اما حال از قطع این همکاری ها خبر میدهد. بعد از این که نیروهای رژیم بشار اسد در سوریه همه نواحی شمال شهر حلب را از شورشیان گرفتند، هزاران نفر از این شهر محاصره شده خارج شدند. تلویزیون دولتی سوریه این پیروزی نیروهای دولتی را که مناطق باقی مانده زیر تصرف شورشیان را بد و بخش از هم جدا ساخت دیروز اعلان کرد. اگر نیروهای دولتی شرق حلب را هم تصرف کنند، یک پیروزی استراتژیک برای رژیم سوریه در جنگ داخلی این کشور و یک ضربه عمده به شورشیان محسوب خواهد شد. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است گفت شورشیان یک سوم بخش مناطق را که تا چند روز قبل در حلب در تصرف خود داشتند از دست دادند. رامی عبدالرحمن رئیس این سازمان پیشروی نیروهای رژیم بشار اسد در حلب را بزرگترین شکست شورشیان در 4 سال گذشته عنوان کرد. نیروهای رژیم بشار اسد این عملیات خود را به حمایت بمباردمان ویرانگر تیاره‌های خود و قوای هوایی روسیه و پیش برد. ناظران میگوید در چند روز اخیر حداقل 10,000 نفر از شهر حلب فرار کردند. قصر سفید ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا را رد کرده که گویا در انتخابات 8 نوامبر در آن کشور تقلب شده است. پیش از این ترامپ در یک پیام در صفحه توییترش نوشته بود در جریان رای‌دهی در ایالت‌های ویرجینیا، نیو همپشایر و کالیفرنیا تقلب گسترده شده است. اما جوش ارنست سخنگوی قصر سفید روز دوشنبه در یک نشست خبری در این مورد واکنش نشان داد.
I think what I can say is an objective fact.
چیزی که به حیث یک واقعیت عینی گفته می توانیم همین است که شواهد به دست نیامده تا این گونه ادعا را ثابت کند. در ایالت‌هایی که ترامپ در آن ادعای تقلب در انتخابات را مطرح کرده، هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات برنده شده است، اما دونالد ترامپ در مورد ادعایش هیچ گونه شواهدی را ارائه نکرده است. در انتخابات 8 نوامبر کلینتون در مجموع حدود 2 میلیون رای بیشتر از ترامپ گرفت، اما کالج انتخاباتی آمریکا ترامپ را به خاطر گرفتن بیشترین رای از سوی کالج انتخاباتی برنده اعلان کرد. و پلیس شهر کولمبس در ایالت اوهایو در آمریکا میگوید درباره انگیزه احتمالی تروریسم در حمله دیروز یک نفر توسط موتر و چاقو در یکی از لیله‌های پانتون این شهر تحقیق میکند. کیم چاکوبس رئیس پلیس کولمبس در پاسخ به این سوال که این حمله را یک هجوم احتمالی دهشت افغانی میپندارد دیروز به خبرنگاران گفت که مقامات این احتمال را باید بررسی کنند. مهاجم یک مثل متولد در سومالیا به نام عبدالرزاق علی ارتان شناسایی شده است که اقامت دائمی آمریکا را دارد. او موتر خود را میان انبوه مردم راند و سپس از آن پیاده شد، توسط یک چاقوی قصابی به مردم حمله کرد. او توسط یک پلیس پانتون به ضرب گلوله کشته شد. در این حمله 10 نفر زخمی شد که وضعیت یکی از زخمیان وخیم خوانده شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر از همراهیتان.
ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان بعد از افتتاح خط آهن افغانستان و ترکمنستان در بندر آقینه ولایت فاریاب اواخر دیروز وارد مزار شریف شد و به بازدید خود از ولایت بلخ امروز هم ادامه می دهد. ملل متحد می گوید حدود 500,000 نفر در سال جاری میلادی در افغانستان از منازل خود بیجا شدند. ولسی جرگه افغانستان می گوید هر گونه اقدام وزرای سلب صلاحیت شده می تواند مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرد. و در یک مطلب تفصیلی ادعای اخیر برخی اعضای شورای ملی افغانستان را بررسی میکنیم که گفتند در این اواخر اعضای داعش در جمع شمار از خانواده‌های مهاجرین در مناطق سرحدی افغانستان جابجا شدند.
با ما مهاجران خارجی هستند. آنها تنها از جمع برادران وزیرستانی ما اند که شماری از آنها در ولسوالی برمل و تعداد هم در ولسوالی های سروبی و ارگون زندگی می کنند. آنها مردمان نیستند که کسی در منطقه به زبانشان آشنایی نداشته باشد.
صدها هزار نفر از مردم کیوبا در مراسم گرامی داشت یاد بود فیدل کاسترو رهبر فقید این کشور اشتراک کردند.
من آمدم که با قماندان کاسترو برای آخرین بار ببینم. خیلی تأسف بار است، اما باور دارم که یادهایش برای همیش با ما خواهد ماند.
مطالب مهم روزنامه‌های چاپ امروز کابل را نیز مرور می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار زن و زندگی و هوای تازه را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس جمهور اشرف غنی جهت بررسی کارکرد اداره محلی در بلخ به این ولایت سفر کرد. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور میگوید آقای غنی شام دوشنبه بعد از افتتاح خط آهن آتامراد آقینه وارد شهر مزار شریف شد تا ضمن بررسی وضعیت عمومی در این ولایت با اقشار مختلف جامعه نیز بحث و گفتگوی داشته باشد. این سفر رئیس جمهور اشرف غنی بر روز سه‌شنبه نیز امروز نیز ادامه دارد. خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف مجیب الرحمن حبیب زئی را با خود در خط تلفن داریم. حبیب زئی صاحب سلام و برنامه خوش آمدین.
سلام بر شما و شنوندگان رادیو آزادی.
حبیب زئی صاحب محترم، از ملاقات ها و سخنانی که رئیس جمهور با مقامات محلی و بزرگان داشتن چه معلومات در دست دارین؟
در این قسمت که شما گفتین، آقای رئیس جمهور روز گذشته شام ناوقت بعد از افتتاح خط آهن آتامراد با آقینه وارد شهر مزار شریف شد و در اینجا با اقشار مختلف جامعه از جمله اعضای شورای ولایتی بلخ، فعالان جامعه مدنی، فعالان حقوق زن در ولایت بلخ و مقامات ارشد روی موضوعات گوناگون بحث و گفتگویی داشتند. صحبت هایی که ما با هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور داشتیم گفت که در این دیدار رئیس جمهور با گفتگوهای خود ادامه داد و امروز هم در صحبت های با مقامات روی تشخیص نیروهای امنیتی افغان و محو توریسم در افغانستان تاکید کرده. آقای رئیس جمهور امروز از قرارداد سنوی شاهین دیدار میکنه و در اونجا هم در رابطه با امنیتی با مقامات ارشد امنیتی در شمال گفتگو خواهد کرد. ما صحبت با افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ داشتیم. آقای حدید با رئیس جمهور اشرف غنی دیدار کرده بود و رئیس جمهور تعهد سپرده که در ولایت بلخ علاوه بر این که سواحل دریای امو تحکیم میشه، یک محبس جدید برای زندانیان در بلخ ساخته میشه، به دلیلی که محبس فعلی زندانیان در بلخ در داخل شهر و در نزدیکی به حومه رازی شریف قرار داره که مشکلات عدیدی را ایجاد کرده و تهدیدات هم متوجه هست. علاوه بر این رئیس جمهور تاکید بر این داشته که سیستم سرپرستی در ولایت بلخ خاتمه بده، به دلیلی که در ولایت بلخ هم شاروال، هم معاون والی و هم خود والی سرپرست است. و افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ گفت با مجرد از اینکه رئیس جمهور به کابل برد این مورد تصمیمات را اتخاذ میکنه. پیش از این شمار از رسانه ها گزارش کرده بود که در جریان همین سفر رئیس جمهور عطا محمد نور را به عنوان والی بلخ رسما معرفی خواهد کرد، اما هارون چخانسوری مسائل رد کرد و گفته میشه که رئیس جمهور هنوز هم به سفر خود ادامه میده و با اقشار مختلف دید و بازدید خواهد داشت.
حبیب زئی صاحب محترم، با خبرنگارا هم ملاقات داشتن رئیس جمهور یا ندارن؟ چطور به شما معلومات دادن؟
با وجودی که خبرنگاران بیش از 4 ساعت در دفتر سیاسی والی بلخ، جایی که اشرف غنی با مقامات ولایت بلخ و اقشار مختلف جامعه دیدار کرد، انتظار بودند تا کنفرانس خبری رئیس جمهور پوشش بدن، اما متاسفانه آقای رئیس جمهور مایل بینه شد که با رسانه ها صحبت بکنه و سخنان خود را از طریق سخنگویش به رسانه ها ابراز داشت و آمدن رئیس جمهور از دو روز به طرف مشکلات تهدیدی در شهر مزار شریف ایجاد کرده، به دلیلی که امنیت تامین باشه نیروهای امنیتی جاده های منتهی به روضه شریف را مسدود ساخته و با عبور و مرور موترها اجازه نمیده، که مسئله باعث شده تا افرادی که مریض دارن با افراد کهنسال هستند پیاده رفت آمد بکنن و مشکلات بیشتری ایجاد کرده. حتی مردم میگن که بیش از 1 ساعت پیاده میرن و کیلومترها راه را میپیمایند و جاده های منتهی به داخل شهر از کمربندها مسدود شده و اینا به موترها اجازه نمیتن داخل شهر بیاین. بله.
تشکر بسیار زیاد از معلومات شما شنوندگان عزیز. مجیب الرحمن حبیب زئی خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف از بازدید رئیس جمهور افغانستان از ولایت بلخ گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
دلات ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
در اون باید بارون دیاد شد
دلات
دیاد
شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد شد دلات دیاد ش
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ملل متحد می گوید از آغاز سال 2016 میلادی تا حالا بیش از 500 هزار تن در افغانستان از خانه هایشان بیجا شدند. جنگ و بحران عامل اصلی بیجا شدن افغانها در کشورشان عنوان شده است. در این میان وزارت مهاجرین افغانستان می گوید بر اساس آمار این وزارت شمار بیجا شده های داخلی به حد نیست که ملل متحد اعلان کرده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
ارقام را که سازمان ملل متحد و وزارت مهاجرین افغانستان در مورد بیجا شده های داخلی نشر می کنند با هم تفاوت زیاده دارند. سازمان ملل متحد در گزارشی که روز دوشنبه پخش کرد گفت که 511,762 تن تا روز یکشنبه امین هفته از خانه هایشان در مناطق مختلف افغانستان بیجا شدند. در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که جنگ و بحران صدها هزار افغان را به ترک خانه هایشان در مناطق مختلف افغانستان مجبور ساخته است. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با این ارقام موافق نیست. حفیظ الله میاخیل مشاور این وزارت میگوید ارقام را که آنها در دست دارند شمار بجا شده های داخلی را حدود 450 هزار تن نشان میدهد. آقای میاخیل افزود نهادهای بین المللی بعضن کسانی را که دوباره به مناطقشان باز میگردند ثبت نمی کنند.
آمار و ارقامی که از طرف نهادهای بین المللی نشر میشه و فکر میکنم مشکل در این است که کسایی که دوباره وقتی به مناطق اصلیشان برگشت میکنن او محاسبه نمیکنن. یعنی ای به 12 ولایتی که هموطن ما بیجا شدن حدود 30% دوباره به مناطق اصلیشان برگشت نمودن. یعنی آمار و ارقامی که من براتون گفتم بیش از 450 هزار هموطن ما در سال روان بیجا شدن.
هلمند، کندوز، ننگرهار و اروزگان از جمله ولایت‌های عنوان شدند که بیشترین بیجا شده‌ها را در یک سال اخیر داشتند. در گزارش سازمان ملل متحد آمده که بیجا شده‌ها در آستانه زمستان بدون خیمه، سرپناه و غذای کافی با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می‌کنند. وزارت مهاجرین افغانستان می‌گوید برای جلب کمک و از سوی حکومت و نهادهای خیریه تلاش دارد. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان از نهادهای کمک کننده خواسته بود تا در آستانه زمستان کمک‌های بیشتر را برای بیجا شده‌ها و بازگشت کننده‌ها به افغانستان در نظر گیرند. در گزارش تازه سازمان ملل متحد آمده است که در جریان سال 2016 که به پایان آن یک ماه باقی مانده بیش از 606 هزار افغان بدون سند از پاکستان به کشورشان بازگشتند. هفته گذشته ایالات متحده ای امریکا اعلان کرد که برای بازگشت کننده ها به افغانستان حدود 40 میلیون دلار کمک می کند تا نیم از آن از طریق کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان و نیم دیگرش توسط سازمان غذایی جهان برای بازگشت کننده ها مصرف شود. انتظار می رود بخش از کمک های امریکا برای کسان اختصاص داده شود که در نتیجه جنگ ها در داخل افغانستان از خانه هایشان بیجا شدند. وزارت مهاجرین افغانستان می گوید منتظر کمک های نهادهای مختلف است تا در آستانه زمستان برای ده ها هزار نیازمند و بیجا شده مواد غذایی، ادویه، لباس گرم و تجهیزات زمستانی برساند.
شانزده روز کمپاین برای مبارزه با خشونت‌های از این نوع.
لطکوب ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، توهین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال می‌کند. موج‌های متوسط 1296 اف ام 100.5.
ولسی جرگه افغانستان می گوید که هر نوع اقدام وزرای سلب صلاحیت شده می تواند مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرد. اعضای این جرگه دیروز در جلسه عمومی این جرگه با نشر اعلامیه تأکید کردند که ادامه کار برخی از وزرای سلب صلاحیت شده غیر قانونی است. با آنکه حکومت مسئله استیضاح و سلب صلاحیت وزیران را به خاطر تفسیر به استر محکمه فرستاده است، اما شماره از کارشناسان حقوقی به این باورند که این مسئله به جای تفسیر حقوقی بیشتر جنبه سیاسی را به خود گرفته است. تفصیل بیشتر را در گزارش از آرزو قیاسی میشنوید.
ولیس جرگه افغانستان در رابطه به سلب صلاحیت شدن وزرای کابینه روی عملی شدن فیصله قبلی خود تاکید کرده میگوید رئیس جمهور باید از تقابل شدن سه قوا جلوگیری نماید. این جرگه روز دوشنبه تصمیمش را مبنی بر سرپرست بودن وزرا اعلام نمود که در بخش آن از حکومت خواسته شده است تا به جای وزرای سلب صلاحیت شده افراد جدید را معرفی کند. عبدالقیوم سجادی گفت که هر نوع اقدامات وزرای سرپرست می تواند تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرد.
ادامه کار زوات محترم در وزارتخانه های یاد شده به عنوان سرپرست کاملا در مغایرت با قانون اساسی قرار دارد. اینک پس از سلب اعتماد از وزرای محترم هر نوع اجراءات آنان اهم از عزل و نصب کارمندان امضای تفاهم‌نامه های همکاری مخالف قانون بوده و قابل تعقیب عدلی و قضایی است.
به اساس قانون اساسی افغانستان رد یا تایید وزرا از صلاحیت های خاص شورای ملی پنداشته می شود، اما به تازگی سلب صلاحیت تعداد زیادی از وزرای کابینه از سوی ولیس جرگه این موضوع را پیچیده ساخته است. ولیس جرگه افغانستان حدود دو هفته قبل 16 وزیر کابینه را به دلیل مصرف نکردن 70% بودجه انکشافی استهزای حضوری و غیابی نمود و از این میان 7 تن را سلب صلاحیت کرد. ریاست جمهوری موضوع وزیران استیضاح شده را برای تحقیق بیشتر به استره محکمه راجع کرده گفت که وزیران سلب اعتماد شده تا اعلام فیصله محکمه به وظایفشان ادامه می دهند. خواستیم تا در زمینه اقدامات اخیر استره محکمه را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. در این حال سید خالد سادات آگاه مسائل حقوقی می گوید موضوع سلب صلاحیت وزرا به جای تفسیر حقوقی بیشتر جنبه سیاسی گرفته است و با باوروی حکومت نیز در پی زیای وقت است. وی در مورد راه حل این مشکل به رادیو آزادی چنین گفت:
راه حلشان ما باور داریم میستن که باید حکومت افغانستان تصمیم ولیس جرگه و محترم ببینه و برشان قابل قبول باشه و در این زمان کوشش باید نکنه که قوی قضایه در مقابل قوی مقننه استفاده کنه و یا قوی قضایه را در تقابل قوی مقننه استفاده کنه. فکر میکنم این حالت هست که به سودی هیچ نوع از قوای که در افغانستان هستند به نفعشان تمام نمیشه.
از سوی هم رمضان بشردوست عضو ولیس جرگه میگوید که اگر حکومت از صلاحیت ولیس جرگه چشم پوشی میکند، این جرگه باید از صلاحیت های قانونی اش در خصوص رئیس جمهور و رئیس اجرایه استفاده کند. ولیس جرگه میگوید ریاست جمهوری باید در زمینه روی حاکمیت قانون کار نماید و با آن از تقابل قواهای سگانه جلوگیری نماید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کرده می توانید. برمیگردیم به مطالب برنامه. در این اواخر تعداد از اعضای هر دو مجلس شورای ملی مدعی‌اند که جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی و یا داعش طبق پلان در جمع شمار از خانواده‌های مهاجرین در مناطق سرحدی افغانستان جابجا شدند. گفته می‌شود که پکتیکا یکی از این ولایت‌ها به شمار می‌رود، اما والی پکتیکا این ادعا را بی بنیاد خوانده و مقامات امنیتی افغان در این رابطه بر تقویت نیروهای امنیتی تاکید می‌کنند تا مخالفان حکومت را نگذارند که در پلانهایشان پیروز شوند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر با شماست.
ولی پکتیکا این ادعا را رد می کند که گویا جنگجویان خارجی تحت نام مهاجرین در برخی از ولسوالی های این ولایت جا بجا شدند. شماری از اعضای شورای ملی افغانستان مدعی‌اند که در تعداد از ولایات افغانستان و شمول پکتیکا و ننگرهار شماری از جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به نام مهاجرین جابجا شدند. اما محمد الیاس وحدت والی پکتیکا میگوید اکثر مهاجرینی که در چند منطقه این ولایت جابجا شده به خاطر جنگ در وزیرستان به اینجا پناه آورده و آنان کسانی هستند که با باشنده های محل روابط قومی دارند. با ما مهاجران خارجی هستند. آنها تنها از جمع برادران وزیرستانی ما هستند که شماری از آنها در ولسوالی برمل و تعداد هم در ولسوالی های سروبی و ارگون زندگی می کنند. آنها مردمان نیستند که کسی در منطقه به زبانشان آشنایی نداشته باشد. آنها پشتون های خود ما هستند. به اطمینان که آنها جنگجویان و شورشان نیستند. قبل از این ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه افغانستان گفته بود که گروه داعش پلان دارد تا در هر ولسوالی ننگرهار 200 خانواده داعش را به نام مهاجرین جابجا کند. ننگرهار ولایتی است که برای اولین بار جنگجویان داعش در آن جابجا شدند. با دنبال ابراز نگرانی ها از سوی عده ای از اعضای ولسی جرگه، مشران جرگه روز یکشنبه نیز هشدار داده است در صورتی که جلو جابجایی افراد مسلح گرفته نشود، دامنه ناامنی ها گسترش خواهد یافت. جمعالدین گیانوال، سناتور ولایت پکتیکا می گوید، امین اکنون در دو ولسوالی پکتیکا برخی افراد زیر نام مهاجر جابجا می شوند که به زبان های خارجی صحبت نموده و اصلا نیز دارن. وی افزود
در دو ولسوالی پکتیکا از یک ماه گذشته که اکنون نیز این روند جریان دارد، مهاجرین روی پوشیده با اسلحه آمده و در آنجا خیمه برپا کردند. شمارشان در قریه ها جاگزین شدند و برخشان یک کم جور کردند. کسانی هستند که نه زبانشان فهمیده می شود و نه کسی را نزدیکشان اجازه می دهند. مهاجر به این معنا است که برای خود سرپناه پیدا کند، نه اینکه اسلحه هم داشته باشد.
اما محمد الیاس وحدت والی پکتیکا در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی ادعای شماری از اعضای شورای ملی را در رابطه با جابجایی جنگجویان گروه داعش در جمعی از مهاجرین بیخبری آنها از وضعیت در منطقه خوانده، می گوید اکثریت نمایندگان در شورای ملی از یک سال بیشتر هم از منطقه خود دیدن نکردند. مسائل امنیتی بیشتر به وزارت‌های سکتور امنیتی یعنی دفاع، داخله و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان ارتباط دارد. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، درباره این ادعای اعضای شورای ملی افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان تمام پلان‌های مخالفین حکومت را خونسا ساخته و آنها را نمیگذارند تا به اهدافشان فائق آیند. هرچند رادیو آزادی تلاش کرد تا در این مورد نظریات شورای امنیت ملی را به دست آورد، اما با وجود تماس‌های مکرر قادر به این کار نشد. رادیو آزادی
ساعت 11 و 27 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه بیایید که با هم روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه نوشتند. همکارم نسیم شفق برخی از این نشرات را مرور کرده است.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مطالب و تبصره‌های خود بیشتر به افتتاح خط آهن میان افغانستان و ترکمنستان و اهمیت اقتصادی آن پرداخته‌اند. روزنامه سرنوشت در مطلب در این مورد نوشته است که خط آهن میان افغانستان و ترکمنستان بخش مهم راه لاجورد است. در مطلب آمده است که راه لاجورد مسیر راه تاریخی ابریشم است که افغانستان را از طریق آسیای میانه با اروپا وصل کرده بود. نویسنده مطلب می گوید هرچند افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان از شرکای اصلی این مسیر است، اما ترکیه نیز علاقه دارد تا برخی از این پروژه باشد. با گفته نویسنده مطلب، استفاده از راه لاجورد نه تنها تاریخ راه ابریشم را احیا می سازد، بلکه افغانستان را به پل اتصال آسیای جنوبی، آسیای میانه و اروپا نیز مبدل می کند. در مطلب آمده است که افغانستان از این ناحیه سالانه ده‌ها میلیون دلار عاید نیز به دست می آورد. روزنامه دولتی هواد در سرمقالش به اهمیت اقتصادی خط آهن میان افغانستان و ترکمنستان توجه کرده و گفته است که تجارت این کشور با منطقه و جهان گسترش خواهد یافت. سرمقاله نویس می گوید که از این طریق بر علاوه افغانستان، ایران، چین و هند نیز با آسیای میانه و اروپا وصل خواهند شد. سرمقاله نویس گفته است که دشمنان افغانستان نمی توانند جغرافیای این کشور را تغییر دهند، اما افغانستان می تواند از موقعیت جغرافیاییش سود ببرد. سرمقاله نویس می گوید که افغانستان توانست پس از سالها موانعی را از سر راهش بردارد که در زمینه تجارت و ترانسپورت این کشور را محدود ساخته بود. به باور سرمقاله نویس، افغانستان پس از این از کشور وارداتی به صادراتی مبدل خواهد شد و بازار محصولات افغانستان در مارکت های جهانی پر رونق خواهد بود. و روزنامه ویسا نیز در سرمقالهش استفاده از خط آهن در آقینه را مبارک باد گفته است، اما نوشته است که مسئولیت های اصلی رئیس جمهور باید فراموش نگردد. سرمقاله نویس افتتاح خط آهن در آقینه را خبر مهم خوانده و گفته است این درست است که احتیاج ما از پاکستان تا حد کاهش می‌یابد، اما سرمقاله نویس می‌گوید مهم این است که افغانستان خودکفا شود. با نوشته سرمقاله نویس، تا زمانی که تجارت افغانستان تقویت نشود و صادرات این کشور نسبت به وارداتش افزایش نیابد، باز هم به پاکستان، ایران و کشورهای آسیای میانه محتاج خواهد بود. سرمقاله نویس می گوید افغانستان با چالش های جدی به خصوص در بخش امنیت روبرو است و تنها استفاده از خط آهن در آقینه مشکلاتش را حل کرده نمی تواند.
ساعت دقیقاً 11:30 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و هوای تازه را میشنویم و هم گزارش درباره فیدل کاسترو، رهبر فقید کیوبا و چگونگی زمامداری نیم قرن وی داریم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم نورالله شایان.
رئیس جمهور غنی در سفرش به ولایت مزار شریف و اعضای شورای ولایتی بلخ تعهد کرده است تا هرچه زودتر روند سرپرستی در این ولایت خاتمه بدهد. معاون والی بدخشان میپذیرد که معدن لاجورد در کران و منجان در گرو افراد مسلح غیر مسئول است. سازمان ملل متحد میگوید در سال 2016 میلادی بیش از 500 هزار افغان در نتیجه بحران از خانه هایشان بیجا شدند. روسیه میگوید همکاری هایش با ناتو را در مورد افغانستان تمدید نخواهد کرد. بعد از اینکه نیروهای رژیم بشار اسد در سوریه همه نواحی شمال شهر حلب را شورشان گرفتند، هزاران نفر از این شهر محاصره شده خارج شدند. قصر سفید ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا را رد کرده که گویا در انتخابات 8 نوامبر در آن کشور تقلب شده است. و پلیس شهر کولمبس در ایالت اوهایو در امریکا میگوید درباره انگیزه احتمالی تروریسم در حمله دیروز یک نفر توسط موتر و چاقو در یکی از لیله‌های پانتونین شهر تحقیق میکند.
صدها هزار تن از شهروندان کیوبا برای آخرین بار با فیدل کاسترو، رهبر پیشین این کشور، ادای احترام کردند. کاسترو روز جمعه گذشته به عمر 90 سالگی درگذشت. او برای تقریباً 5 دهه کیوبا را رهبری کرد و در سال 2006 میلادی قدرت را به برادرش راول کاسترو واگذار شد. اما فیدل کاسترو چگونه به قدرت رسید و چگونه بر مردم حکم روایی نمود؟ او با شعار تغییر وضعیت اجتماعی برای مردم عادی کیوبا انقلاب کرد و به قدرت رسید. اما گروه های حقوق بشر می گویند دستاوردهای دوران زمامداری کاسترو برای مردمش پرهزینه تمام شد. چارلز رکنگل از مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده که نکات عمده اش را مصطفی صدیقی تقدیم می کند.
فیدل کاسترو خود را به عنوان یک چهره مدافع حقوق مردم نادار در برابر رژیم‌های سرکوبگر معرفی کرده بود. اما گروه‌های حقوق بشر می‌گویند کاسترو برای اینکه نزدیک به 50 سال در قدرت بماند، با ایجاد یک دولت استبدادی یک حزبی، هزاران تن از ناراضیانش را به زندان افکند و آزادی بیان را سرکوب کرد. فیدل کاسترو، رئیس جمهور پیشین کیوبا، در سن 90 سالگی در 25 ماه نوامبر درگذشت. بیشترین سوسیالیست ها کاسترو را مورد ستایش قرار می دهند. عمدتاً به خاطر رهبری انقلاب سال 1959 که یک حکومت فاسد کیوبا را سرنگون ساخته بود، حکومتی که ناداری موجود در این کشور را نادیده گرفته بود. پس از آن که کاسترو به قدرت رسید، تلاش کرد تا از طریق افزایش دسترسی مردم به خدمات صحی و معارف و نیز تهیه مسکن وضعیت اجتماعی را بهبود بخشد. اما به گفته گروه‌های حقوق بشر و کیوبایی‌هایی که در تبعید به سر می‌برند، این دستاوردها برای شهروندان کیوبا پرهزینه تمام شد. به این معنا که حق انتقاد از حکومت برهوری کاسترو یا تشکیل احزاب سیاسی از آنان گرفته شد. گروه های حقوق بشر می گویند نظام را که کاسترو بنیان گذاشت هنوز هم به سرکوب حقوق بشر در کیوبا ادامه داده است. اریکا گوارا روزاس مسئول بخش امریکا در عفو بین الملل می گوید با وجود دستاوردها در زمینه های پالیسی اجتماعی میراث اصلی زمامداری 49 ساله کاسترو سرکوب بی‌رحمانه آزادی بیان در کیوبا بود. بسیاری از کارشناسان حقوق بشر موافقند. آنان برخی از اقدامات کاسترو در امریکای لاتین را به سابقه می خوانند، به گونه مثال بهبود سریع سطح سواد مردم و نیز آموزش هزاران دکتر. ولی با آن هم کارشناسان حقوق بشر می گویند کاسترو چنان نظام سرکوبگر را ایجاد کرده بود که از هر گونه مخالفت با آن جلوگیری می کرد. کاسترو در سال 1959 به قدرت رسید و اندک پس از آن اراده اش را در مورد عدم تحمل کوچکترین نارضایتی در برابر خود و نظامش را برملا ساخت. همان بود که کاسترو صدها تن از اعضای حکومت برکنار شده را از طریق محاکمه های نمایشی و نیز اعدام ها از میان برداشت. جامعه جهانی از این اقدامات کاسترو سخت انتقاد کرد، ولی پاسخ کاسترو آشتی ناپذیر بود. اینکه عدالت انقلابی استوار بر احکام قانونی نیست، بلکه استوار بر اعتقادات اخلاقی است. او افزوده بود که مردم بیگناه و مخالفان سیاسی را اعدام نمی کنند، بلکه به گفته او قاتلان و کسانی که باید محاکمه شوند را اعدام می کنند. در دهه‌های بعدی کاسترو نظامی را ایجاد کرده بود که در آن اعدام فعالان سیاسی مخالف حکومت به ندرت واقع می‌شد، اما به زندان افکندن، آزار و اذیت و تهدید در آن یک امر معمول بود. به اساس گزارش امسال دیدبان حقوق بشر، هنوز هم سالانه هزاران ناراضی حکومت کیوبا به زندان افکنده می شوند. اما در سالهای اخیر شمار از زندانیان در کیوبا رها هم شدند. یک نمونه آن در دسامبر سال 2014 اتفاق افتاد. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در آن زمان برای تجدید روابط دیپلماتیک با کیوبا سفر کرد. روابط میان امریکا و کیوبا پس از انقلاب 1959 تیره شد. اوباما خواهان گسترش آزادی سیاسی در کیوبا شد و در پاسخ به این درخواست راول کاسترو، برادر فیدل کاسترو و رئیس جمهور فعلی کیوبا 53 تن از زندانیان را به گونه مشروط از بند رها کرد. روابط دیپلماتیک میان واشنگتن و هاوانا در سال 2015 اعاده شد. حتی با توجه به این حرکت‌ها، بسیاری از ناظران عدم تحمل اپوزیسیون را میراث اصلی زمامداری فیدل کاسترو می‌دانند و می‌گویند که اکنون پس از مرگ او هم احتمال تغییر مسیر حکومت اندک است.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید، شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
دوستان عزیز، با نشر این آگهی میرسیم به قسمت اخیر برنامه این ساعت. قبل از اینکه برنامه زن و زندگی را بشنوید، توجه کنید به برنامه هفتوار هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
در راستای آموزش جوانان با کدام مشکلات روبرو هستند؟
بازم با صد مشکلات که با فامیل راضی میشه دوستا را. بعد از اون که میرنده محیط پنتون، یعنی بعض شرایط به نظر به قمت بعض پنتون ها که قمت میباشن نمیتونن ادامه بتن.
بدون شک ما در عرصه مشکلات داریم، اما نظارت ما به صورت مستمر و دوامدار جریان داره بر رفع مشکلات.
از جوانان میخواهیم که با پوهنتون های دولتی که کامیاب نشدین همراه ما در تماس شوین.
سلام جوانان عزیز و شنونده های برنامه هوای تازه. آرزو میکنم هر جایی که هستید آرام و آسوده باشید و در این هفته روی موضوع مشکلات جوانانی که در راستای آموزش با آن مواجه هستند و این همه مشکلات و چالش ها را در روز جهانی محصلان که با تاریخ 7 نوامبر در کابل به تجلیل به عمل آمده بود دریافتیم و در این زمینه با عده ای از محصلان، استادان پوهنتون و محصلین گفت و شنودی داریم و شما تقاضا میکنم که تا پایان برنامه مسعدی زاهد امرایی نمایید. جوانان عزیز، با توجه به چالش هایی که فرارای جوانان ما در عرصه آموزش قرار دارد و جوانان بعد از فراغت صنف 12 هم سرگردان و آواره به منظور رایابی با پوهنتون ها مشکلات زیاد را متحمل می شوند، ولی باز هم جوانان و محصلین با تمام چالش ها کوشش می کنند که سطح سویه تحصیلی خود را بلند ببرند. محصلین و استادان به برنامه هوای تازه رادیو آزادی که مختص به جوانان از چنین گفتند که بزرگترین مشکل جوانان در قسمت ادامه تحصیل است، از قبیل را نیافتن با پوهنتون‌های دولتی، اقتصاد ضعیف، عدم امکانات و نبود سیستم‌های معیاری در پوهنتون‌های شخصی و بعض مشکلات دیگر که با آن روبرو هستند. زیبا حسین یکی از محصلان پوهنزه استوماتولوژی میگوید که ما در کشور زندگی میکنیم که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی مشکلات جوانان بیشتر است. از وی مشنویم.
یکی از مشکلات عمده ما مردم، یعنی از لحاظ اقتصاد ما زیاد مردم پسمانده هستیم، یا نمیشه بگویم که تمام مردم ما یعنی پول زیادی داشته باشن تا بتونن یعنی مصرف کنن، و او کسایی که یعنی درس میخوانن و هم هدف می داشته باشن تا به مو مقصد خود برسن.
دکتر نجیب الله شیرزاد، معاون علمی پوهنتون افغان پامیر، گفت که بزرگترین چالشی که فراراه یک محصل قرار دارد این است که اول خود مصدر روان آرام ندارد و چالش دیگر در بخش سکتورهای خصوصی وجود دارد که یک سان نبودن فیس پوهنتون‌های شخصی است.
امنخانی کوریکولم یا مفراد درسی که در تحصیلات عالی خصوصی وجود دارد یکی از جمله چالش‌های عمده از این معضله تشکیل می‌دهد، به خصوص در بخش جوانان و محصلینی که به این چالش مواجه هستند. به طور مثال ما می‌تونیم که خاطر نشان بسازیم که یکی از نهادهای تحصیلات عالی که اگر ما بگوییم نامش اکس، نهاد تحصیلات عالی دیگه که نامش وای بگذاریم، به یک اندازه فیس از یک رشته تحصیلی می‌گیره و نهاد اکس ما به اندازه گزاف فیس می‌گیره. پس عرضه خدمات تحصیلات عالی اگر ما مقایسه بکنیم، تطبیق کوریکولم یا نصاب درسی را که ما مقایسه بکنیم در دو نهاد تحصیلات عالی یکسان است، پس تفاوت چرا در فیس وجود داشته باشد؟
محجوبه یکی از محصلین پوهنتون‌های خصوصی میگوید که بسیاری از جوانان افغان با پوهنزه دلهای خود را پیدا نمی‌کنند و مشکلات طبقه اوناس نسبت به طبقه ذکور بیشتر است. از محجوبه مشنویم.
بعضی پوهنتون‌ها که قمت میباشند نمیتونن ادامه بدن، یا مشکل ترانسپورت میداشته باشند نمیتونن ادامه بدن. کمی مشکلات طبقه اوناس نسبت به ذکور زیادتر است. بعد با مشکلاتشان رسیدگی شوه، یعنی یک تخفیف ویژه‌تر نسبت به ذکور به اوناس داده شوه که وام بتانن، چون کدام منبی درآمد ندارن. خواهش ما هست که امیر یک دیدگاه داشته باشند، به می نظر کنند که ببینن یک ویژگی به ما بتان. امیر خواهش ما هست.
پوهنمل فیصل امین، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، در رابطه با مشکلات پوهنتون های خصوصی گفت که متاسفانه در حوزه های تحصیلات عالی خصوصی مشکلات چشمگیر وجود دارد. در گذشته 127 پوهنتون شخصی ایجاد شد که بیشتر روی کمیت توجه داشتند، هیچگاه با کیفیت توجه صورت نگرفته است.
دیدشان از بعضی از پوهنتون ها بسیار سود انگارانه و بسیار مادی بوده. البته بعضی از پوهنتون ها، حتی میتونن رقابت بکنن با پوهنتون های فرامنطقه. بدون شک ما در این عرصه مشکلات داریم، اما نظارت ما به صورت مستمر و دوامدار جریان داره برای رفع مشکلات. کوشش ما همی است که ما بتونیم این پوهنتون ها را معیاری تر بسازیم.
آقای امین در رابطه با معیارهای پوهنتون‌های خصوصی گفت که برای پوهنتون‌های خصوصی و دولتی معیارها از سوی این وزارت تعیین شده است. استادان مجرب، جای مناسب، داشتن کتابخانه‌های مجهز، داشتن مواد درسی خوب و امکانات و وسایل الکترونیکی از جمله معیارهایی است که از سوی وزارت تحصیلات عالی در نظر گرفته شده است.
اول توجه به اسناد ما، مثلا در پوهنتون‌های دولتی ما امتحان ورودی کنکور می‌گیریم. حال تصمیم مایی است که امتحان ورودی کنکور خصوصی را وزارت تحصیلات عالی باید برگزار بکنه. تا اسناد تقنینیش چی شود؟
میاری شود. دیگه اسناد جریان تحصیل که مسئله جدول نتایج سمستروار و کتاب فراغت است یا باید میاری شود که متاسفانه در گذشته میاری نبود. مشکل جدی ما در حوزه خصوصی ما حضور محصلان خیالی است که ما به این بسیار سخت جدی توجه میکنیم. رشته هایی است که برای تمام جوانای عزیز ما از این طریق شما این پیام میتونم که به هر پوانتونی که مراجعه میکنن باید رشته های از اونا را ببینن که رسمیت داره یا نداره. این نکته دوم است. نکته سوم، هر محصل عزیز ما که در پوانتونی خصوصی میره مراجعه میکنه و میخواین درس بخوانن باید بازم به یک نکته اساسی دیگه توجه کنن که او قرارداد است که بین محصل و پوانتون صورت میگیره. یعنی محصل باید در یک تفاهم نامه شفاف و واضح در پوانتون داخل شود.
بهنمر دکتر سید نجم الدین جلال رئیس عمومی امور و محصلان در رابطه با مواد درسی پوانتون ها گفت که از دو سال بدین سو در این بخش بازنگری نموده ایم و مواد درسی جدید را در اختیار پوانتون ها قرار داده ایم که تطبیق آن مسئولیت و مکلفیت معاونین علمی پوانتون هاست و پوانتون ها مکلفن آن را در برنامه تدریسیشان مد نظر بگیرند. آیا در قسمت تطبیق این برنامه وزارت تحصیلات عالی کدام تیم نظارتی دارد؟ در پاسخ این پرسش دکتر جلال میگوید
ما چند ریاست داریم. یک ریاست داریم برای ریاست تضمین کیفیت. ریاست تضمین کیفیت ما یکی از بخشای عمده مسئولیتش امی است که ببینه که چه رقم میتونیم کیفیت بالا بره در محصولات تحصیلات عالی و پوانتون‌های ما. اونا همیشه تعقیب میکنن و بخش نظارتی وزارت تحصیلات عالی هر جایی که یا در هر پوانتونی که میره این سوال دارن و اینو میبینن که آیا این پوانتون این تطبیق کرده یا نکرده. اگر خدای نخواسته اونا تطبیق نکرده باشن طبعا ما توصیه برشان میکنیم و برشان میگیم که این تطبیق بکنن و این کار عملی کردیم در تمام پوانتونایی که میریم. اولین سوالات ما همی است که شما کوریکولوم تطبیق کردین؟ اگر تطبیق کردین کجاست؟ و بعدا هیئت‌های ما به صنفا حتی میرن و صنفارم با خود محصلین ما نظرخواهی میکنیم میبینیم نظرشان را میگیریم.
تعداد زیادی از محصلین پوانتون‌های خصوصی شکایت دارند. آنها میگویند که توان پرداخت فیس‌های اضافی را ندارند. و ذبیح‌الله یکی از محصلین پوانتون‌های خصوصی چنین میگوید:
هرچند که ما یک محصل هستیم ماهانه فیس میدیم، بعد از اینکه نتایج اعلان میشه کدام نفر اگر بی نتیجه بمونه بعد او 500 روپیه در بدل چانس یا امتحان دومی از ما میگیره و از کارتا پیسه میگیره و دیگه از پارکینگ موتر همچنان پیسه میگیره. کمی دیگه از سیستم های درسی هم نسبت فرق میکنه. استاد کمی نوخت میگه، کمی یک مدیریت شو قصه اینه میباشه بخاطر اینکه استاد بازی وقت نوخت میگه و تایم شید معلوم نیست. گاهی یک تایم از گاهی یک تایم از اینوی مشکلات ها هست در پوانتون.
در جواب به شکایات پوهندوی محمد امیر کاموال رئیس پوانتون های خصوصی میگوید که هیچ پوانتون حق این را ندارد که از محصل فیس اضافی بگیرند.
ما سال گذشته روی این موضوع کار کردیم و در قدم نخست به تمام پوانتون های خصوصی یک مکتوب فرستادیم و با آنها یادآور شدیم که موضوع فیس در ماده 16 مقرره پوانتون های خصوصی کاملا توضیح و تشریح شده. فیس تا یک سال یک مراتبه و یا در آغاز هر سمستر اخذ می گردد. به نام های دیگر مانند فیس پارکینگ، فیس مونوگراف، جشن فراغت، استفاده از انترنت، کتابخانه یا به نام چانس دوم، همه این فیس ها اعتبار و سبقه رسمی ندارند. محصلان هر پوانتون که چنین مشکل داشته باشند باید به ما اطلاع دهند، ما به مشکلشان رسیدگی می کنیم.
در این میان معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ تا یک تفاهم‌نامه‌ای که با پوانتون‌های خصوصی انجام داده است بر مبنای آن برای محصلین تخفیف در نظر گرفته شده است. دکتر کمال سادات معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید آن عده جوانانی که توان پرداخت فیس را ندارند می توانند به این معینیت مراجعه کرده و مشکلشان را از نگاه مالی حل نمایند.
ما امو دیوارای غریبی با او شکستم. از جوانه تقضا داریم که در سال آینده مثل که سال گذشته که با تعداد هزارها جوانه با پوانتونها معرفی کردیم. از جوانه می خواهیم که با دو پوانتونهای دولتی که کمیاب نشدین همراه ما در تماس شوین تا ما با شما با پوانتونهای شخصی با تخفیف بسیار خوب یا به صورت مجانی شما را معرفی کنیم و با امی تعلیم کرمان شماست تحصیلات عالی را به پیش ببرین. این نه تنها به یک سمستر به یک سال است، بلکه از شروع تا اخر پوهنتون است. باید از چانس جوانان خبر بشه ما در خدمت شان هستم. هر جوانی که وضع اقتصادی شان خوب نیست و مستحق است، برای ما میام را از یک انترویو کوتاه میکنیم. وقتی که معلوم شد یا از گذر کرایه یا از دیگر کس که تصدیق کرد که راست غریب است، با او ما تیار هستم، ما می تخفیف دیسکاونت میتم و با تعلیم با پوهنتون های مربوطه و با پوهنزای مربوطه را معرفی میکنم.
خب دوستای عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته هوای تازه و تا برنامه بعدی شما را به علای پاک میسپارم.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از نمیشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم حقش خوردن نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، امید زندگی خوش داشته باشین.
Thank you. One of the reasons why I'm delighted to be on your program is because I know that you tackle these really important issues that are.
یکی از دلایلی که خوشحالم در برنامه شما هستم این است که شما با موارد بسیار مهم خشونت علیه زنان سر و کار دارید که متاسفانه قضایای متاثر کننده است و بسیار مهم است که شما مطبوعات این مسائل را به جامعه میکشانید. پس من به شما تبریک میگویم.
در برنامه یفته زن و زندگی، مصاحبه اختصاصی را با آقای دامنیک سفیر بریتانیا انجام دادیم که در آغاز پیام اونا را در رابطه به همکاری و کارهایشان در بخش زنان افغان با شما شریک می سازیم.
Well, thank you very much for having me on the radio show this afternoon. I'm delighted to be here.
تشکر از اینکه مرا امروز در این برنامه با خود دارید. من خرسندم. برنامه‌هایی که از سوی دولت بریتانیا در قسمت بلند بردن ظرفیت زنان در بخش تعلیم و تربیت و همچنان توانمندسازی آنان مورد حمایت قرار می‌گیرد، من به صفت سفیر این کشور به خود می‌بالم. تاریخچه حضور من در افغانستان از 20 سال قبل آغاز می‌شود. چیزی که به یاد دارم، در آن وقت در این کشور هیچ زنی کار نمی‌کرد و هیچ دختری در مکتب نبود. اما اکنون این تغییر مثبت را می‌بینم، به خصوص در 15 سالی گذشته، و ما افتخار میکنیم که بریتانیا با حکومت و مردم افغانستان کار کرده تا مردم افغانستان همچو دستاورد داشته باشند. بریتانیا در 5 بخش عمده برای زنان در افغانستان کار میکند. اول، رشد زنان از لحاظ اقتصادی که با حکومت کار میکنیم تا زمینه برای کار زنان فراهم باشد و زنان روستایی را به طور مستقیم با وظایف روستایی کمک میکنیم. ما تنها در 2 سال گذشته 6000 زن را در رشد صنایع دستی، بافندگی و نساجی حمایت کرده ایم. دوم، در بخش تعلیم از در 3 سال گذشته بریتانیا 6000 زن را در افغانستان حمایت کرده و تعلیم دسترسی پیدا کنند و حدود 10000 تن از معلمین این برنامه را حمایت کرده ایم. به تازگی برنامه رقابت برای بورسیه های شفرین که بریتانیا آن را تنظیم و حمایت می کند را برای متعلمین افغان داشتیم تا بیایند و تحصیل کنند. چیزی که مرا خوشحال ساخته این است که میزان اشتراک زنان در آن 54% افزایش یافته است که نماینگر افزایش تعداد زنان در سکتور تعلیم است و اینکه می توانند برای بورسیه های بریتانیا رقابت کنند. بخش سوم، جلوگیری از خشونت و حمایت زنان است. ما تلاش می کنیم تا برای زنان بیاموزانیم تا علیه خشونت مبارزه کنند و حقوقشان را بدانند و خود را از وضعیت کنونی نجات دهند. چهارم، حمایت زنان برای شنیدن صدای آنان است. در اخیر این هفته برخی از زنان به سفارت ما میآیند تا داستانهایشان را شریک سازند که در خانواده، اجتماع و محل کارشان با آنان چی برخورد صورت میگیرد و اینکه بودن یک زن قدرتمند در جامعه افغانستان چی تأثیری در قبول خواهد داشت. بالاخره حمایت زنان در بخش امنیتی، اکنون نزدیک به 3000 زن مصروف اجرای وظیفه اند که ما با حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان در این بخش بسیار از نزدیک کار کرده ایم تا به حقیقت بپیوندد. و در قسمت آموزش افسران افغان افتخار میکنیم که قبلا در یکی از مراسم فراغت آنان اشتراک داشتم و دیدم که در کنار مردهایی که برای افسری در اردوی افغانستان آموزش میبینند، گروهی از خانم ها نیز به نظر میرسند و بریتانیا این اکادمی را حمایت مالی مینماید و زمینه آموزش را فراهم میسازد. بر علاوه بریتانیا این خانم ها را کمک میکند تا با صفوف نیروهای مسلح مراجعه کرده شامل دوره آموزشی شده و بالاخره با اردوی افغانستان بپیوندند. پس ما کارهای خود در بخش زنان در افغانستان را نظر به توافق و گفته هایی که در بروکسل صورت گرفته و نزدیک به 1 میلیارد دلار کمک را تعهد کردیم تنظیم می نماییم. ما در همه پروژه های خود موضوع جندر را در نظر گرفته تلاش می کنیم تا برنامه های ما بالای هر دو جنس مسئولیت خود را داشته باشد. پس من به عنوان یک قهرمان مرد برای زنان در افغانستان علاقمند هستم. هر سوالی شما که در هر یکی از این بخش ها باشد پاسخ دهم. با تشکر از اینکه مرا دعوت کرده اید.
جناب سفیر، اولا خوشحال هستیم از اینکه برنامه زن و زندگی مورد دلچسپی شما شده. ثانیا، با تماس هایی که ما با زنان و دختران در طول هر هفته داریم، دائم داریم شکایت از انواع و اقسام مختلف خشونت علیه زنان و از نبود یک راهکار منظم از سوی نهادهای مسئول داخلی و مؤسسات ذی‌علاقه خارجی در جهت آگاهی دهی بر زنان دارند. می‌خواستیم نظر شما را در زمینه داشته باشیم که چرا با گذشت حدود 1.5 دهه تا هنوز کمترین اقدامات مؤثر در زمینه صورت نگرفته.
زنان در هر جایی که هستند، در افغانستان یا بریتانیا و یا هم جای دیگر، حق دارند تا در یک محیط صلح‌آمیز زندگی کنند، اما مستحق خشونت نیستند. موافق هستم که این به مثابه یک چالش در همه جوامع وجود دارد. اینجا در افغانستان ما تلاش می‌کنیم تا با نهادهایی کار کنیم که زنان را که خشونت را تجربه نمودند کمک می‌کنند. این را کمک می‌کنند تا بدانند که چگونه باید از این مشکل بیرون آمد و چه کمک‌ها به آنان آماده است، چه از طرف اینجوها و یا هم حکومت. اما نظر به ساختار نیاز است و حکومت ظرفیت سازی کند تا درگیر مسائل خشونت نشود. و این هم دلیلی است که ما با پلیس و اردو از نزدیک کار میکنیم تا نه تنها حضور زنان در صفوف پلیس و اردو پررنگ باشد، بلکه در آموزش هایی که ما به هر یک از نیروهای امنیتی افغان میدهیم معیار جندر را در آن در نظر گرفته، حقوق زنان و جلوگیری از خشونت علیه آنان بخش عمده ای از آموزش ها است قبل از اینکه به کار آغاز کنند.
تشکر. پرسش دیگه ای که ارگان های مربوط به زنان دائما از پالیسی سازی حرف میزنند ولی در عمل اقدامات مؤثر انجام ندادند در رابطه با موضوعات زیر ربط به زنان. شما از طریق پروژه های مربوطتان چی برنامه‌هایی را روی دست دارین؟
حمایت صدای زنان چیزی است که ما انجام می‌دهیم و برنامه‌های دیگر مانند توانمندی که ایالات متحده آن را حمایت می‌کند مثال‌های خوب حمایت صدای زنان در سطوح مختلف است. من شخصاً با برخی زنان در تماس هستم که در سطح حکومت، در بخش‌های تجارتی و بخش‌های دیگر در جامعه کار می‌کنند. فکر می‌کنم نقش الگو برای زنان بسیار مهم است تا دیگران از آن الهام بگیرند و الگوی مهم در بخش تعلیم و آموزش است. برنامه‌ها مانند توانمندی کمک می‌کند تا صدای زنان در قریه‌ها شنیده شود و بخشی از نهادهای جامعه مدنی شوند. ما امیدوار آن هستیم تا از طریق این برنامه ما بتوانیم بخشی اعظمی از زنان را شامل نهادهای جامعه مدنی نماییم.
تجربه ما از دهه چندین ساله گزارشات از وضعیت زنان ای است که افزون بر خشونت‌ها، تجاوز جنسی، محاکمه صحرایی، ازدواج‌های زیر سن، قتل‌های ناموسی و خشونت‌های خانوادگی در مجموع اساس خشونت علیه زنان را تشکیل می‌دهد. توقع شما از حکومت افغانستان در رابطه چی است؟
One of the reasons why I'm delighted to be on your program is because I know that you tackle these really important issues.
یکی از دلایلی که خوشحالم در برنامه شما هستم این است که شما با موارد بسیار مهم خشونت علیه زنان سر و کار دارید که متاسفانه قضایای متاثرکننده است و بسیار مهم است که شما مطبوعات این مسائل را به جامعه میکشانید. پس من به شما تبریک میگویم. روابط بریتانیا با حکومت افغانستان در چوکات یک شراکت است و حکومت افغانستان مستقل است، اما با کشورهای حامی بسیار از نزدیک کار میکند و تا جایی که ما دریافته ایم حکومت این کشور میخواهد و این مشکلات توجه داشته باشد. به همین دلیل تاکید بیشتر بر اصلاح سکتور امنیتی است و طوری که گفتم کارهایی که ما با پلیس و اردو کرده ایم کار با سیستم قضایی نیز نیاز است تا آنان با قضایای تجاوز جنسی و انواع خشونت ها علیه زنان برخورد مناسب داشته باشند. این توقع مشترک افغان ها و جامعه جهانی است. افغانستان عضو سازمان ملل متحد است و اکثر قطعنامه ها برای حفظ حقوق بشر به خصوص زنان را به امضا رسانیده و فکر می کنم این برای افغانستان ضروری است تا به توقعات مردم خود و جامعه جهانی پاسخ مثبت داده و خوشحالم که بحث ها میان ما و حکومت افغانستان برای همکاری با آنان در زمینه احقاق حقوق زنان جریان دارد.
به نظر شما چرا خشونت علیه زنان افغان بیشتر شده؟ به خصوص خشونت‌های تکان دهنده مانند تیزاب پاشی به صورت و بدن زنان، تجاوز جنسی، لت و کوب و حتی بریدن اعضای بدن زن.
من میدانم که 20 سال قبل زمانی که من در افغانستان بودم در جریان جنگ‌های داخلی دسترسی زنان به عدالت ناممکن بود. در صورت خشونت شنیدن صدای آنان نیز غیر ممکن بود. و چیزی که من امروز در افغانستان مشاهده می‌کنم در نتیجه برنامه‌های مثبت رادیویی مثل این برنامه که در مورد مشکلات زنان کار می‌کند، اکنون یک تغییر آمده و زنان را قادر ساخته تا صحبت کنند و به پیش بروند و در نتیجه تلاش‌های برخی زنان پیشگام، حکومت و جامعه مدنی که حقوق زنان را با آنان واضح ساخته، زنان اکنون در یک موقف بهتر نسبت به قبل قرار دارند و می توانند در برابر خشونت مبارزه کنند. فکر می کنم این یک تغییر مثبت در جامعه است، اما چیزی که شما از رادیو تجربه دارید افزایش خشونت وحشتناک است و این مسئولیت همه اعضای این جامعه جهانی است تا هیچ نوع خشونت را قبول نکنند و ببینیم که ما چطور کمک کرده می توانیم. توانیم. مؤسسات مختلف و حکومت علیه آن مبارزه می کنند. من از این وحشت زده شدم، اما از موردی که خوشبین هستم ملاقات مردانی در جامعه است که طرفدار دفاع از حقوق زنانند که به نام هیفارشی مسما است و از سوی ایالات متحده تمویل می شود. هدف آن جمع‌آوری مدافعین مرد برای حقوق زن است. با فکر می کنم که این تنها مسئولیت زنانی که در این زمینه کار می کنند نیست، بلکه ما مردم به مساوی برادران، پدران، سیاسیون و دیگر افراد جامعه نیز مسئولیت داریم تا این را درک کرده و به دیگران هم اطلاع دهیم که خشونت علیه زنان غیر قابل قبول است.
آقای سفیر، خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردین به رادیو آزادی و لحظات با شما گفت و شنید داشتیم.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
Do you